أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم و غاصبی حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما و مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. دیشب عرض کردیم فرق انسان با سایر موجودات زنده در این است که او بهره‌مند است از نعمت عقل و از روح ایمان، چون سایر موجودات مثلا نباتات فقط دارای روح نباتی هستند، اما روح حیوانی ندارند. حیوانات علاوه بر روح نباتی روح حیوانی هم دارند که به کمک آن روح حیوانی میخورند و میآشامند و نکاح میکنند و غضب میکنند و طعمه خود را به دست میآورند و در سایه این فعالیت ها به زندگی حیوانی خود ادامه میدهند. در انسان علاوه بر این دو روح یک روح دیگری است به نام روح ناطقه انسانی که انسان به کمک این روح سود و ضرر خود را تشخیص می‌دهد، کارهای عاقلانه‌ای می‌کند، اختراعاتی دارد که حیوانات از چنین تصرفاتی محرومند. این انسان اگر بیاید پیام عقل را دریافت کند و دعوت انبیا و اوصیا را بپذیرد و به خدا و کتاب خدا و دستورات خدا ایمان بیاورد، یک روح چهارمی در وجود او مستقر می شود و اون روح الایمان است که امام صادق سلام الله علیه می فرماین انسان مؤمن وقتی که مرتکب یک گناهی می شود، مخصوصا اون گناه زشتی که از او تعبیر به فحشا می کنن، در اون لحظه گناه می فرماید روح ایمان از او سلب می شود. اگر توبه کرد و توبه نصوح هم کرد دوباره روح الایمان به او بر می گردد. پس ما در کنار زندگی نباتی که رشد می کنیم و در کنار زندگی حیوانی که می خوریم و می آشامیم و نکاح می کنیم و در کنار زندگی ناطقه انسانی که سود و ضرر خود را تشخیص می دهیم، ضرر را دفع می کنیم و سود را جذب و جلب می کنیم، یک حیات چهارمی داریم و اون حیات معنوی ماست که این حیات معنوی وابسته به عقل معاد است. شما دو عقل دارید، یک عقل معاش یک عقل معاد. با عقل معاشتان همون سود و ضرر خود را تشخیص می دهید، دفع می کنید یا به دست می آورید. اما با عقل معاد خدا را می شناسید. وقتی که آمد خدمت امام علیه السلام گفت آقا پس معاویه این زرنگی و زیرکی که داشت مال چی بود؟ فرمود تلک النکراء تلک الشیطنه، او همون عقل معاش او بود که فعال بود، مثل ژاپنیا. الان ژاپنیا عقل معاششان بیش از همه فعال است، از بس دقیق کار میکنن، منظم کار میکنن، دروغ نمیگن، حتی از نظر فکر تجاری بهتر از ما مسلمونا و جلوتر از ما قدم برمیدارن و از فکرشان و عقلشان کمک میگیرن. خود دروغ نگفتن در کسب و کار و تجارت و تولید یک رمز موفقیته. حق بازی و کلک و غل و غش در معامله یعنی بیعقلی. چندی پیش در یک مجله خوندم که کارخانه مرسدس بنز یک خانمی را جدیداً استخدام کرده با یک حقوق بالایی. چرا؟ چون این خانم اومده یه ماشین از این کارخانه خریده، از این شرکت خریداری کرده، بعد مدتی مراجعه کرده آقای ماشین شما بوی خوبی نمیده. اینا هرچه نشستن تو ماشین درارم بستن بو کردن، بوی بدی نمیده. بعد شک کردن در شامه این خانم، اومدن یه آزمایشاتی رو شامه او انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که این خانم قوه شامه او یک قوه مافوق دیگران است. بوهایی را استشمام می کند که دیگران استشمام نمی کنند، یا ضعیفش را استشمام می کنند. آمدن او را استخدام کردن که ما برای بهبود کارمان و این که ماشینایی که تولید می کنیم سکه بازار باشد، هر ماشین جدیدی ساختیم تو فقط بنشین توی این ماشین بو کن، اگه بوی بدی میده ما جلسا رو عوض کنیم، جلسای بهتر بگذاریم. تا این حد کفار عقل معاششون کار میکنه. ما چی؟ ماشین میسازیم با چه اوضایی، با چه شرایطی؟ گارانتی میدهیم وقتی مراجعه میکنیم میگی این کار جزء تعریف گارانتی نیست، در حالی که تو همه دنیا هست. یعنی ما عقل معاش نداریم، یا اگر داریم از عقل معاش ما نمیخواهیم استفاده کنیم. عقل معاش ژاپنیا، فرانسویا، آلمانیا اینقدر کار میکنه، اما این بدبختا عقل معادشان معطل است. بودا پرستن ژاپنیا با این همه پیشرفت های علمیشون و با این عقل معاششون، بودا یا آدمی مثل خودشونو میپرستن، نه اون خدایی که وحده لا شریک له که از جنس مخلوق نیست. پس این نعمتی که خدا به من و تو داده که ما مسلمانیم اولا، بعد شیعه اثناعشریه هستیم ثانیا، بعد منتظر حجت ابن الحسن هستیم ثالثا، که در آن حدیث امام سجاد سلام الله علیه می فرماید ان القائلین به امامته المنتظرین لظهوره الثابتین علی موالاته افضل من اهل کل زمان. چرا؟ لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده. کسانی که قائل به امامت امام زمان باشند، منتظر او بمانند، بر این عقیده ثابت قدم و پا بر جا بمانن، اینان از اهل هر زمانی افضل و برتر. چرا؟ چون اینا پیغمبر و امام را ندیده و معجزات اونها را مشاهده نکرده ایمان آوردن. به تعبیر پیغمبر آمنو به سواد علا بیاد، به یک سیاهیایی که رو کاغذ نوشته شده، حالا یا در قرآن یا در روایات، به پیغمبر و آل پیغمبر ایمان آوردن. اما شما اصحاب مرا دیده اید، معجزات مرا مشاهده کرده اید، لذا اونها افضل از شمایه، ندیده ایمان آورده. لذا فرمود افضل از اهل هر زمانی، یعنی شماها اگر بر ایمانتان مستقر بمانید، عمل صالح داشته باشید، اخلاق حسن را رعایت کنید، اهل ظلم نباشید، دروغ نگویید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، نماز را سر وقت بخوانید، روزه ماه رمضان و 30 روزش را بگیرید، حج و خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر و جهاد و همه اینا را سر وقتش انجام بدید، شما افضل از اصحاب امیرالمؤمنینید، افضل از اصحاب امام حسن مجتبایید. فقط نمیتونیم بگیم شما افضل از اصحاب سید الشهدایید، چون خود امام حسین فرمود شما اصحاب من یک اصحاب نیکوکار خوب با وفای با صفایی هستید که من نه در سابقی نه در لاحقی ندیده ام مثل شما را و نخواهم. اون کاری که اونا کردن یک کار یکتایی بود در عالم، اصلا برای حتی حور و غلمان و قصور و نهر جاری و قصر عالی هم سراغ امام حسین نیاوردن. دیدن مولاشون تک و تنها مونده، غریبه، بی کسه. حس امام دوستی و معرفتشون اونها رو در خانه امام حسین زمین گیر. هرچی هم حضرت فرمودن برید، من بیعتمو پس گرفتم. گفتن آقا کجا بریم؟ چرا بریم؟ شما رو تنها بگذاریم، تحویل این گرگهای بیابان دهیم، فردای قیامت جواب پیغمبر خدا را چه دهیم؟ این معرفت خیلی کم پیدا میشه. ما نوعاً دنبال ثوابیم، دنبال کبابیم، بالاخره وقتی ما رو میذارن تو قبر، قبر برامون روضتون من رياض الجنه شود، از فشار قبر، از عذاب قبر نجات پیدا کنیم. با این انگیزه ها بندگی خدا و نوکری حجت ابن الحسن میکنیم. اما اونها اصلا نه در ثواب فکری کردن نه در عقاب، فقط دیدن امام حسین تنهاست و او فرزند رسول خداست، فرزند فاطمه زهراست، یک امام پاک طیب و طاهر مظلومی است. دلشان فقط سوخت. بله اگه امروزم شما یک همچه حسی نسبت به امام زمانت پیدا کنی، آقا رو وقتی تنها میبینی در خلوتت بنشینی و در فراقش گریه کنی و برای فرجش دعا کنی و تا میتونی به او خدمت کنی، براش کار کنی، اصلا هیچ توقعی هم از او نداشته باشی، هرچند او کریم است، در جای جایش همه جور کمکت میکند و از دستگیری میکند، اما تو توقع نداشته باش، تو بی توقع هیچ مزدی برایش نوکری کن. بله اوج میگیری، بالا میگیری. بعد تعبیر امام سجاد اینه، چرا اینا افضل از اهل هر زمانی هن؟ ثابت قدمان، منتظران، معتقدان به حجت ابن الحسن. فرمون چون خدا بینها یک عقولی میدهد، یک فهم و درکی عنایت میکند که غیبت برای آنها به منزله شهود و حضور می شود، که ان امام زمانشون رو می بینه. این یک نعمتی است، این عقل معاده، این غیر از اون عقل معاشی است که تو خودت داری، تاجر یک بازاری، دکتر فهمیده‌ای هستی، مرض رو خوب تشخیص میدی، مهندس توانمندی هستی، 20 طبقه ساختمون رو هم سوار میکنی، خمم به ابروش نمیاد بعد 50 سال. اما عقل معاد یه چیزیه که خدا باید بده، و خدا نمیده، الا اینکه این فرمایش پیغمبر رو در قرآن به کار بگیری، یا ایها الذین آمنوا، که در واقع فرمایش خداست و پیغمبر هم به دستور خدا مردم را دعوت کرد که مردم خواسته خدا و خواسته رسول خدا رو اجابت کنید، چون اونا شما رو دعوت به یه چیزی میکنن که شما را زنده میکند. به چه حیاتی؟ به حیات مادی که نه، به حیات معنوی. یعنی خدا یه عقلی بهت میده، یه فهم و درک و شعوری بهت میده که اصلا وقتی میخوای به نماز بیستی فکر نمی کنه خدا چی میخواد بهت بده. وقتی 30 روز روزه میگیری اصلا فکر در ثواب نمی کنی، میگه فرمان خداست، خدا و یه حکیم فرموده 30 روز روزه بگیر، چشم. تو پیرو امیر المؤمنینی. امیر المؤمنین در مناجاتش با خدا میفرماید الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی ثوابک ولكن وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. خدایا من علی نه از شوق بهشت سر به آستان تو میسایم و بندگی تو را میکنم، نه از ترس عقوبت و عذاب و جهنم تو بندگی تو را میکنم، بلکه من چون تو را شایسته پرستش یافته ام بندگی میکنم. حالا متوجه میشی چرا خدا اصلا مزد رسالت پیغمبر را مودت به ذوی القربای اهل بیت قرار داده؟ مودت یعنی اظهار محبت. چون شما اگر اظهار محبت به امیر المؤمنین و اهل بیت پاک پیامبر بعد از پیغمبر تا امام زمان بکنی، اینان یک انسانهای به کمال رسیده‌ای هستند که انگام عبادت یک همچه اخلاصی دارن. وقتی تو هم به اینها علاقه پیدا کردی، نتیجه انعکاس صفات محبوب در شخص محب اینه که تو هم صفات اونها را ولو در حد پایین ترش دریافت میکنی، تو هم عبادتت میشود برای خدا. یه وقتی در یک دانشگاهی من همین حرف رو زدم، آخوند اون دانشگاه بعد اومد گفت شما یک حرف کلیدی بی دانشجوها یاد دادی. گفتم ببینید، خدا مزد رسالت پیغمبر را چند رکعت نماز قرار نداد، چند روز روزه قرار نداد، چند سفر حج قرار نداد، مبلغی مال در راه خدا خرج کردن قرار نداد، یک مزد بیشتر نخواسته بعد از 23 سال زحمت کشیدن پیغمبر و اون اظهار علاقه به اهل بیت پاک رسول خداست، الا المودت فی القرب. من و شما اگه بتونیم چراغ مودت رو در خانه دلمان روشن کنیم، تمام کمالات در وجود ما پیاده خواهد شد. نمازت اول وقت میشه، روزت میزان میشود، حجت یک حج پاکیزه میگردد، اشک از خوف خدا نصیبت میشود، اشک در فراق امام زمان روزیت میشود، اشک در مصیبت اهل بیت فراوان نصیبت میشود، دل رحیم که به زن و بچه ات ترحم کنی، اونها را دوست بداری، با اونها دشمن نشوی، با اونها بد و بیراه نگویی. یعنی تمام سیره امیر المؤمنین و اهل بیت پاک پیامبر در من و شما پیاده می شود به طور اتومات. این خاصیت مودته، اونم مودت یک پاکانی مثل امیر عالم امیر المؤمنین که وقتی شنید خلخال از پای یک زن یهودی کشیده ان گریه کرد، فرمود من علی حاکم باشم، خلخال از پای یک زن یهودیهی که تحت حکومت منه و احساس آرامش کرده داره زندگی میکنه بکشن و من علی نفس بکشم و راحت باشم. این حکومت بود که هی مردم رو جذب میکرد. نه اینکه شیعه امیرالمومنین لتو پار شود از بین برود، من که در بالا نشستم ککم نگزد، بین خیالم نباشد، تکان هم نخورم، نهیب هم نزنم. حالا ریاست ها متفاوته، یکی رئیس یه شهره، یکی رئیس یه محله، یکی رئیس یه مسجده، هر کی در تحت نفوذش، در تحت سیطره‌اش کوچکترین ظلمی به کسی بشود، تکان نخورد و حرکتی انجام ندهد، او اصلا در نقطه مقابل امیرالمؤمنین داره حرکت میکنه. بی خودم نگه من شیعه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدا داره شما رو دعوت میکنه، پیغمبر داره شما رو دعوت میکنه به یه مطلبی که شما را زنده میکند، جاودانه میسازد. تو میشی سلمان، که سلمان وقتی که از دنیا رفت، امیرالمؤمنین از کوفه رفت مدائن، کنار بدن او رسید سلمان، با این که از دنیا رفته بود آمد که به احترام امیرالمؤمنین بنشیند. شابین این روح چقدر عظمت دارد، با این که از بدن بیرون آمده اما میتونه بدن را تکان دهد، به احترام مولایش بنشیند که از اشاره که سلمان به خواب آرام باش، تو دیگه تکلیف نداری. همین سلمان وقتی که امیر مدائن می شود به مدائن می رود، مردم میان به استقبالش، می بینند خبری از اون نیست، کبکبه و دبدبه ای نیست، جمعیتی نیومده. یه وقت می بینند یه پیر مردی سوار بر الاغ لنگان لنگان داره میاد، میرن جلو، آقا شما سلمان امیر مدائن را ندیدی؟ میگه امیر مدائن که نمی شناسم، ولی سلمان اگر می خواهی سلمان منم. ای سلمان شما اید پس رو پیش رو ببرین تو کاخ. گفت نه من تو کاخ نمیام، هرکی تو کاخ رفته خراب شده. رفت یک مغازه اجاره کرد، نه اینکه به زور بگیرد، اجاره کرد، اجاره اش را هم به اندازه پرداخت، روزها در اون مغازه می نشست، بدون حاجب و دربان به مشکلات مردم رسیدگی می کرد. خب محبوب القلوب شده بود. منافقین شروع کردن بر علیه سلمان شایع پراکنی که از وقتی که سلمان آمده امیر مدائن شده، شهر دوزغال شده. خب بله، مردم وقتی ببینن یک امیری عادل از ظلم نمی کند، تا کسی از او ظلمی، تجاوزی، گناهی سر نزده، عقاب نمی کند، دستگیر نمی کند، بازداشت نمی کند، سوء استفاده می کند دیگه. یه مقداری شهر ناامن شد. خبر به گوش سلمان رسید، اعلان کرد بیاد تو مسجد. رفت بالای منبر، گفت مردم، بعد از خطبه ای که خوند و نصیحت هایی که کرد، گفت از امشب مثلا از ساعت 10 شب به بعد، هر کس برای غارت اموال مردم از خونش بیرون بیاد، اگر سگهای شهر او را پاره کردن و دریدن، مسئول جانش خود اوست. یعنی چی سلمان؟ چیکار میخواد بکنه؟ از مسجد اومد بیرون، یه سگی داشت رد میشد، صداش زد. این سگ اومد مقابل سلمان، اینجا دومی تکان داد، در گوشش یه چیزی گفت، رفت بالا بلندی، یک زوزه ای کشید، تمام سگهای شهر دورش جمع شد. یه همه و ولولهی کرد و واقواقی کرد و اینا هم سری تکان دادن و دومی تکان دادن، منتشر شدن در شهر. در روایت دارد از اون شب به بعد، هر دزدی که برای غارت اموال مردم از خونش بیرون آمد، سکهای شهر او رو پارش کردن و امنیت تو شهر برقرار شد. این حیاتیست که خدا می فرماد استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. زنده می شوید به حیات معنوی. فقط فکرتان دنیا را نبیند، مادیت چشم شما را پر نکند، گوش شما را کر نکند. تو یک حیات معنوی هم داری، اصلا یک روح الایمانی، یک نفس ناطقه انسانی بر وجود تو حاکم است که تو می توانی افضل از ملک گردی بر حسب روایات. ما که حیوان نیستیم فقط بخوریم و بخوابیم و هم من هم حیوانات باشد، پس چه فرقی بین من و حیوان اگر تفکرم این باشد؟ واقعا آیه عجیبی است. از روزی که من با این آیه و تفسیرش و نکاتش و دقایقش آشنا شدم، عجیب در من اثر کرد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تمام فرامین خدا و رسول خدا شما را زنده می کند، و مخصوصا اون فرمانی که خدا و رسول نسبت به پذیرش ولایت امیر عالم امیر المؤمنین بعد از پیغمبر داره، و بعد از امیر المؤمنین نسبت به امامان بعد تا امام زمان، و علل خصوص اون سفارشاتی که خدا در قرآن راجع به مهدی موعود و امام زمان دارد، که خدا در قرآن 110-20 آیه فقط راجع به امام زمان داره. کی آیاتو بر ما میخونه و تفسیر میکنه؟ چرا منبرهای ما تهی شده از معارف اهل بیت؟ مقصر بیدینی مردم اونهایی هن که این بوقها دست اونهاست، و الا مردم نور را بشنون استقبال میکنه. مثلا یک آیه که شاید اصلا شما تو عمرتون این آیه به گوشتان نخورده باشد، یا اگر خورده باشد تفسیرش را برای شما نگفته باشد، یا اگر شنیده باشید توی مجلسی از خود من شنیده باشید. یوم یأتی بعض آیات ربک، بس بذار اصلا ربطی به امام زمان نداره. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. روزی که بعضی از آیات پروردگار تو بیاید، اون روز کسی بخواهد ایمان بیاورد که دیروز ایمان نیاورده، به حالش فایده ندارد. یا کسی که ایمان آورده ولی در سایه اون ایمان کسب خیری نکرده، عمل صالحی انجام نداده، دیروز اون روز بخواهد کسب خیری بکند در سایه اون ایمان، باز براش فایده نداره. پیغمبر بگو منتظر اون روز باشید، ما هم منتظر اون روزی. یا آیه 3 تا تفسیر داره. تفسیر اولش قیامت، یوم یأتی بعض آیات ربک، یعنی روز قیامت. آیات پروردگار وقتی که می آید، دارد خورشید اونقدر مستقیم می شود و پایین می آید و بر سر مردم می تابد که مغزها میان جمجمه ها می جوشد. قرآن می گوید و ترناس سکارا، مردم را مس می بینی، و ما هم به سکارا مس نیستن والله، ولکن عذاب الله شدید، عذاب شدید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. از مکافات عمل غافل مشو. قیامت، اون روز میخوای ایمان بیاری فایده نداره. اون روز میخوای بعد از ایمان کسب خیر کنی، شیعه بودی نماز نمیخوندی، خدا شاهد مکرر به من زنگ میزنن استخاره میخوان مشاوره میخوان، حاج آقا مشکل دارم، بد میارم، هر شغلی عوض میکنم باز سود نمیبرم. من یکی از سوالاتی که نوعا میکنم اینه، گاهم حیا میکنم ولی چاره ای نیست، چون خیلی وقتا جواب مثبت گرفتم، میگم که نماز میخونی؟ موارد متعدد شیعه میگه نه آقا نماز نمیخونم. بر چی نمیخونی؟ هیچ جواب قانع کننده ای بر من نداره. بعد صریح بهش میگم، میگم تو دیوانه ای نماز نمیخونی؟ یه بچه یه لیوان آب دستت میده ازش تشکر نمیکنی؟ میگه چرا؟ این تشکر رو به جا میکنی؟ در جا ازش تشکر میکنی؟ یا فردا میره ازش تشکر میکنی؟ یا بعد 5 ساعت آقا 5 ساعت پیش به من یه لیوان آب دادی دست درد نکنی؟ ها، تشکر اگر به جا باشد خوب است. بابا خدا ما را آفریده، نبودیم ما را بود کرده، نداشتیم همه چی به ما داده، عزت نداشتیم به ما داده، آبرو نداشتیم به ما داده، چشم نداشتیم به ما داده، گوش نداشتیم به ما داده، قلب نداشتیم به ما داده، عقل نداشتیم به ما داده، همه چی بهمون داده. گفته تو 24 ساعت 5 بار در برابر من به سجده بیا و از من تشکر کن. کو تشکر ما؟ برای چی نماز نمیخونی؟ برای چی کاهل نمازی؟ نماز صبح چرا نمیخونی؟ بعضیشون میگن آقا چرا نماز میخونی ولی نماز صبح نمیخونی؟ دی بگی نماز صبح نماز نیست. آقا خواب میفتم. برای چی خواب میفتی؟ چطور وقتی بلیط داری برای یه سفر مهم تجاری 10 بار تو خواب تا صبح از خواب میپری؟ چون اهمیت میدی؟ معلوم شد تو اصلا نماز برات مهم نیست. اصلا غصه نمیخوری نماز صبح قضا میشه. اولیاء خدا اگه یه شب نماز شبشون قضا شه اون روز دیگه اصلا روز ندارن از غصه. تو نماز صبحت هر روز قضا میشه غصه هم نمیخوری؟ امام صادق سلام الله علیه میفرماید کسی که 2 رکعت نماز صبحش قضا شود ولو معذور باشد، عمدن قضا نکرده باشد، یه چیزی از دستش میره که اگه تمام دنیا رو بهش بدن جاشو پر نمیکنه. اما تو اجشوی نماز یعنی چی؟ او بنده خدا اومد خدمت امام صادق و استخاره کرد میخوام یه سفر تجاری منظر فهم بده، هرچی فکر کردید خوبه، رفت برگشت و خیلی سود برد. آمد خدمت امام صادق گوه آقا یادتونه استخاره کردم پیش شما برم فلان سفر تجاری انجام بدم؟ فرمودید بله. فرمودید بله، ولی من رفتم سود کلانی هم کردم. فرمودن یادت تو مسیر بازگشت داشتی میومدی در فلان منزل خوابیدی و نماز صبحت قضا شد؟ بدی استخاره مال این بود؟ مگه همیشه بدی استخاره مال اون افق دید توست؟ شما ببین نماز صبح چقدر مهمه که تو باید از یک سفر تجارتی پرسود بگذری که نماز صبحت قضا نشه. این اونیه که قرآن میگه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. زنده میکنه نماز شما را. نماز یک روزی هایی را به سوی شما جلب و جذب میکند که توش خیرم هست، برکتم هست، نماز صبحم هست، عشق بر امام حسینم هست، کار خیرم هست، مسح بر رأس یتیمم هست، صداقتم هست، اصلا دروغی توش نیست. این ارزشه. بعد سلمان میشی، ابیذر میشی، مقداد میشی، عمار میشی، میثم تمار میشی که با همه وجودت از امام زمانت دفاع میکنی، جانت را میدهی اما امامت را نمیفروشی. اینه که بعضیا بی غیرت شدن عقایدشون رو زیر پا میذارن میرن سراغ هر کسبی و هر کاری و هر شغلی و هر درآمدی و به هر قیمتی. قصه شیعه بودن اینجوری نیست که من طبق سلیقه خودم شیعه باشم. خیر، قانون خدا را که حکیم علل اطلاق است، فرمان رسول خدا را که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سیره و شریعت اهل بیت پیغمبر را که اولیاء خدایان عباد مکرمونن لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینا را باید رو چشمت بگذاری. شما فکر میکنی من مثلا فرض مثال من نوعی نمیتونستم برم درس بخونم، دکتر شم، مهندس شم، تاجر یک بازار شم؟ چرا بعضی از اهل علم با همه استعدادی که داشتن همه اینا گذاشتن کنار آمدن تو رشته علم و معرفت؟ چون دیدن بابا اینجا یه خبرایی. شما میتونی در این حالی که تو بازاری، در این حالی که دکتر حاذق ماهری هستی، ولی بابا برای دینت، برای معرفتت، برای امام شناسیت وقت بگذار. مگه همه اصحاب ائمه در بس درس میخوندن؟ آقا میثم تمار خمره فروش بود، بعضیا روغن فروش بودن، زیات بودن، ولی هر روز چند ساعت در خونه امام صادق بود؟ 5 ساعت روغن میفروخ،
6 ساعت خرما میفروخ، 7 8 ساعت هم در خونه امام صادق بود، کسب علم و معرفت میکرد. بعد شدن یکی از علما، اصلا بعضی از علمای ما بودن که اینا کسب داشتن، کار داشتن، درس میخوندن، مطالعه میکردن، با کلمات اهل بیت یک سره ور میرفتن تا اون نکات دقیقش رو دریابن. اصلا در قدیم الایام محور مجالس حسینی، مجالس فاطمی، مجالس علوی سخنرانی بود، نقل احادیث اهل بیت بود. الان دشمن اومده برعکسش کرده، محور شده مدداری، شعرخوانی، کف زنی، فقط سینه زنی. مجالسی الان هیچ سخنرانی ندارد. فکر نکنی من یه حرف رو برای خودم بگم، نه والله، من اونقدر سرم شلوغه، میدونن اونایی که با من مرتبطن، تو 100 تا منبر اگه 10 تاشو قول بدم و قبول کنم، اصلا من در ایام درسی منبر قول نمیدم، بیشتر مشغول درس و بحثم. نکته رو بگیر، همین آیه است که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. او پیغمبر و آل پیغمبر، این انسان‌های پاک، معصوم، آدم، شما ببین یک لحظه امیرالمومنین چه مقامی برای او آورده، تا چه رسد به اون لحظه‌ای که از شکم مادر عالم به دنیا آمد، که روز سوم تولدش بر روی دست پیغمبر، وقتی که فاطمه بنت اسد از دل کعبه با معجزه بیرون آمد و قنداقه فرزندش را به دست پیغمبر داد، از تورات خون، از انجیل خون، از صحف آدم خون، از صحف ابراهیم خون، از زبور داوود خون، از تمام کتب انبیاء گذشته خون، بعد رو کرد به پیغمبر گفت یا رسول الله از قرآن هم بخوانم. هنوز یک آیه از قرآن بر پیغمبر نازل نشده بود، 9 سال قبل از بعثت پیغمبر امیرالمؤمنین به دنیا آمده بود. فرمود بخوان ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تا خون قد افلح المؤمنون، فرمود قد افلحوا بک یا مؤمنان، به خاطر این که متولی ولایت و بعد از من شدن، به فلاح و رستگاری دست پیدا کردن. تا اونجا که اولئک که هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. مؤمنان، از طریق پذیرش ولایت تو علی جان وارث بهش می شوند، بهش به ارث اونها می رسد و مخلد در بهشتند. این علی با اون علم شگرفش، لحظه آخرش این بود. پیغمبر هی بیهوش می شد، هی بهوش می اومد. در یک از فرصت هایی که بهوش آمد، فرمود حبیب مرا برای من حاضر کنید. عایشه دوید گفت پیغمبر بابای من ابوبکر رو می خواد. ابوبکر رو صدا زد تو آمد، پیغمبر صدا چو برگرد. حفظه گفت بابای من عمر رو می خواد پیغمبر. حبیب پیغمبر عمر ابن الخطاب است. رفت باباش صدا زد تا آمد، پیغمبر صورتشو برگردون. ام سلمه رو کرد به حضرت زهرا، گفت گمانم پیغمبر شوهر تو را می طلبد. حضرت زهرا امیر المومنین صدا کردن، تا امیر المومن آمدن پیغمبر آغوششو باز کرد، با اینکه خیلی خسته بود، خیلی بیحال بود. امیر المومن کنار بستر پیغمبر خوابی. پیغمبر ملافه رو کشید رو سر خودش و امیرالمومنین چند لحظه با امیرالمومنین راز گفت، که بعد از اونم پیغمبر به شهادت رسیدن. وقتی که امیرالمومنین بلند شد از کنار بستر پیغمبر و به مردم تسلیت فرمود و همه گریه کردن، به خود امیرالمومنین زار زار گریه کرد، اصحاب ریختن یا امیرالمومنین پیغمبر به شما چی فرموده؟ این حدیث و سنی و شیعه با سند معتبر و مختلف و متعدد نقل کرده. فرمود علمنی رسول الله 1000 باب من العلم، یفتح لی من کل باب 1000 باب من العلم، 1000 باب از علم به من آموخ، که از هر بابی 1000 باب منشعب می شود. نه 1000 خط، نه 1000 حدیث، نه 1000 صفحه، نه 1000 جلد کتاب، 1000 باب علم.
مثلا یک بابش علم تفسیر، یک بابش علم حدیث، یک بابش علم اخترشناسی، یک بابش علم زن. این چه قوقاییست؟
این یه لحظه ی امیر المؤمنینه.
به سراغ غیر علی میخوای بری که به کجا برسی؟ آی اونی که دنبال فلسفه ای، آخه فلاسفه چقدر عقلشون قد میدهد که حقایق عالم را درک کنه؟ عرفا چی؟ شعرا چی؟ صوفیه چی؟ آخه حق را بپذیر، لجبازی نکن. قرآن میگه الشعرا یتبعهم الغاوون الا ترى انهم في الم ترى انهم في كل واد يهيمون.
فقط یک دسته رو خدا استثناء میکنه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا هم که حق گویان، و الا بقیه شعرا همه یاوه‌گوان.
یعنی شعر شاعرم باید الزی بر قرآن بشه، عرضه بر روایات بشه، اگر مطابق بود حق است بپذیر. محور باز قرآنه، محور روایاته، نه شعر شاعر.
تو چرا رو منبر شعر میخونی؟ شعر تفسیر میکنی، اونم شعر کی؟ شعر مولوی سنی صوفی عمری، مولوی جبری، مولوی که منکر امام زمان من و توست.
میگه پس به هر دوری ولی قائم است، درست؟ به هر دوری ولی قائم به امور خلق است. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. اینم درست، آزمایش خدا تا قیام قیامت هست. همیشه اونی که باطل میگه و ذهن مردم خراب میکنه، پنج تا حق میگه یه باطل توش قاطی میکنه. از اول تا آخر که باطل بگه که ما رو تو نمیپذیریم که. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی قائم اون ولی است. این مصرع هم درسته، اون امامی که قائم به امور باشد او ولی خدا بر مردم است. تو مصرع بعدی کار رو خراب میکنه. پس امام حی قائم اون ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی.
میگه امام زمان تو فرق نمیکنه عمرزاده باشد یا علیزاده باشد. تو بیت بعدی هم میگه اصلا امام زمان تو همین پیر خانقاهه که روبرود نشسته.
یعنی اصلا امام زمان را به عنوان یک شخص قبول ندارد، امام زمان نوعی را قبول دارد و تحویل من و تو میدهد. تو هم به به و چه چه میکنی، اصلا قائل به جبر این آقا. عزاداری امام حسین مال شیعیان حلب رو مسخره میکنه شعراش. قصه او خره رو وقتی که تعریف میکنه، اسامی قبیح را بر قلمش جاری میکند، اسم عقب و جلو و یک اسامی قبیحی که لاتهای ما اون اسامی رو گاهی نمیبرن. اینا اصول دینی آقاست، شو حساب کن. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. میخواید به اون حیات معنوی برسید؟ میخواید انسانیت خود را درک کنید؟ میخواید همچون سلمان روش کنید و به پرواز درآیید در آسمان معنویت؟ دنبال قرآن و سنت پیغمبر و روایات اهل بیت باشید. والله مردم ما در زیارت جامعه میخوانیم و تکرار میکنیم در حرم هر امامی کلامکم، شما بگید نور، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و عادتکم الاحسان و سلیتکم الکرم.
حیف نیست اینا رو بگذارید راه دیگران برید. ای آجا مشکل دارم، قرض دارم، بیچارم، اقتصاد مملکت ورشکسته. این حرفا چیه میگی؟ به خدا بیا به همین حرفا گوش بده، تو این اقتصاد ورشکسته خدا تو رو بلندت میکنه. این نسخه داری؟ بله. قول میدی عمل کنی؟ قول میدی عمل کنی؟ که هم قرضت ادا بشه، هم جنسای موندت فروش بره، هم زمینی که میخوای بفروشی بعد بری به زخم کارت بزنی اون زمینت فروش بره، عمل میکنی؟ استجابت میکنی دعوت خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا را؟ اصلا من اعتقادم اینه لما یحییکم، حیات مادی و معنوی هر دو را میگیرد، فقط حیات معنوی نیست. امام صادق سلام الله علیه میفهمد اگر جنستان فروش نمیرود سوره قدر را بنویسید لا جنستون بگذارید و این سوره را زیاد هم بخوانید. آمد گفت آقا من قرض سنگینی دارم چه کنم؟ فمود اکثر من تلاوت انا انزلنا، سوره قدر زیاد بخون. و رطب شفتیک بالاستغفار، لباتو عادت بده و تر و تازه کن با ذکر استغفار. رفت همین کارو کرد، قرضاش ادا شد. تو این روایت هم میفهمد جنستان فروش نمیرود سوره قدر. تو یک روایت دیگر سوره دخان، هر دوش مال شب قدره. انا انزلنا حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. سوره دخان رو بنویسید لا جنستون بگذارید، یه همون قرآنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. بازم میخوای؟ امام صادق سلام الله علیه بفهمد کسی که تا دو ماه پی در پی هر روز روزی 400 بار این استغفار را بگوید به گنجی از علم یا به گنجی از مال دست پیدا میکند. استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمیع الظلمی و جرمی و اصرافی على نفسی و اتوب الی. و عجیب مجربه که از طلبه ها میگو آجا از روی این استغفار رو به من یاد دادی، من خونه نداشتم، هیچی هم نداشتم که خونه بخرم، همین استغفار با عیالم شروع کردم، دو ماه خوندیم، بعد گفتیم بیا دو ماه بعدی رو بخونیم، خوندیم، اوجا دو ماه سوم هم بخونیم، خوندیم. بعد مدتی خدا از یه طریقی فراهم کرد، بدون ارتباط با هیچ حزب و گروهی، بدون اشتغال در هیچ شغلی، خدا اسبابی فراهم کرد خونه دار شدیم. گفتیم ای پس بخوانیم مرکب دار هم بشیم، خوندیم خدای مرکبی نصیبمون کرد. ای پس بخوانیم توفیق علمی هم پیدا کنیم، حالا که گنج مالی خدا نست. آقا خودم خونه دار بشه تو این دوره زمانه گنج هست یعنی گنج علم هم پیدا کنیم. میگو خوندیم، بعد مدت خدا تألیف کتاب به من توفیقش داد. آقای دیگری که شما میشناسید او را، اسم نمیبرم، میگو من دو ماه همین استغفار رو خوندم، خدا توفیق منبر عربی رفتن به من داد. یک لسان دوم، گنج هست، گنج علمی هست یا نیست؟ بابا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. بعد وقتی این معجزات و کرامات و عنایات رو ببینی، اعتقادت به خدا و رسول خدا و اهل بیت و اعتقاد فرزندانت محکم می شود، هم دینت هم دنیایت آباد می شود. تتمه آیه بماند برای فردا شب، فقط به عنوان مثال که بدانیم اگر ما مرد و مردانه بیایم تو میدون و آموزه های وحیانی را باور کنیم و به کار ببندیم، خدا دنیا و آخرت ما را آباد می کند. دلیلش هم این آیه قرآن است، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل شهرها، اگر اهل دهات بیان ایمان بیارن به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا و کتاب خدا و دستورات خدا، قدم اول ایمانه، باور کنی که خدا هست، ناظر است، شاهد است، امام زمان هست، همه کار این عالم است. به یمنه رزق الذرا و به وجوده ثبتت الارض و السما و به بقائه بقیت الدنیا. آمن، ایمان بیاری، تمام مضمون زیارت جامعه کبیره رو باور کنی، با ایمان بخوانی. خب آمنو و تقو، رعایت تقوا را بکن، یعنی در سایه اون ایمان عمل صالح انجام بدن. ما که خداییم درهای برکات آسمان و زمین را بر روی اونها می گشاییم.
دیگه از سریعتر بگه خدا. بعد خدا شروع میکنه گلایه کردن، ولکن کذبو فاخذناهم بما کانوا یکسبون. تکذیب کردن انبیا را، اوصیا را، مسخره کردن فرمایشات خدا و رسول خدا و حجت های خدا را زیر پا گذاشتن، عمل کردشون هم تغییر کرد، ما گرفتارشون کردیم. به چی؟ به گرانی، به خشکسالی، به طوفان، به زلزله، به بی‌اعتمادی در بازار، به این که جنس رو بخری فروش نرود. بله، نام کار خداست، تو متن روایات ماست. فرمود اگر قومی معصیت خدا بکنن و خدا بر اونها غضب کند و اونها توبه نکنن و خدا نخواهد مثل امتهای گذشته اونها را عقاب کند، مثل مثلا اصحاب سبت که در روزهای شنبه پیغمبر زمانشون گفته بود ماهی نگیرید، اینا آمدن یک کلاه شرعی برای خودشون درست کردن، یه حوزه‌هایی در اطراف دریا تعبیه کردن، این ماهیای بیچاره اون احساس امنیتی که روزهای شنبه میکردن وارد این حوضا میشدن. بعد اینا روزهای یک شنبه میامدن این ماهی ها رو تو حوضا سید میکردن، میگفتن ما که روز شنبه سید نکردیم که. هرچه پیغمبر خدا گفت بابا این کلکه، خدا میگن اصلا به هیچ وجه سید نکنید ولو با نقشه. گفتن نه، ما که روز شنبه سید نمی کنیم. یه دین کار خلاف رو میکردن، یه دمی کار رو نمی کردن، اما تماشا میکردن، هیچی نمی گفتن، اینا رو نهی نمی کردن. بعد بلا آمد، خدا به پیغمبر زمان خبر داد که ما میخوام اینا رو نابود کنیم. اینا دیگه حرف حق تو مغزشون فرو نمیره. یک مرتبه یک بلایی آمد، قرآن میگه ما به اونها خطاب کردیم کونو قردتن خاسئین، همه تون تبدیل به بوزینه بشید. نیمه تن بالاشون شد بوزینه، نیمه تن پایینشون آدم بود. قوم و خشاشون که مرتکب این خلاف ها نشده بودن می آمدن از بالای دیوار نگاه می‌کردن، آه عمومو ببین، میگو داییمو ببین چه شکلی شده، میگو پسر عمومو ببین. و اینا سه شبانه روز بیشتر مهلت پیدا نکردن. بعد یک باد و طوفان و سیلابی اومد، همه رو برد تو دریا. قرآن خطاب به پیغمبر میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا توی پیغمبر رحمت در میان اینها هستی ما اینا رو به اون شکل عذابها عذاب نمی کنیم، ولی اگر کل شرقی کنن، معصیت خدا کنن، توبه نکنن، گوش به حرف انبیا و اوصیا ندهن، فرامین ائمه رو زیر پا بگذارن، ما به چند تا عقوبت امت پیغمبر را گرفتار می کنیم. یک، باران رحمت را از اونها میگیریم. دو، نهرهای جاری خوشگوار را از اونها سلب میکنیم. درختهای اونها اون میوه هایی که باید بدهد نمیدهد، زراعتهای اونها اون محصولی که باید به بار بیاورد نمیآورد، میوه ها اون طعم هایی که باید داشته باشد ندارد. بین و بین الله دارد. بنده یادم بچه بودم، یه درخت هلویی بود خونه ابوی ما، خدا اموات احمدتون رو رحمت کنه، هلو میداد اینقدر، وقتی اینو میخوردی از لب و لوچد آب میریخت، شیرین گوارا، آدم لذت میبرد. الان هلو اینقدر تو بازار میخری، کیلو 6-7 تومن هم پول میدی، میره خونه هیچ طعمی نداره، هیچ مزه‌ای نداره، دل دردم تازه میگیری. شما بدین میوه چه شیرین تر باشه، این میوه طبعش گرمه، هرچه بیمزه تر باشه طبعش سرده. وقتی گرم بود با مزاج شما سازگاره، وقتی سرد بود فوری به دل درد و دل پیچه و بعدم میکروب و باکتری ها خیلی راحت در معده شما روش میکنن، مریض میشه. گندم های ما، جو و سایر محصولات ما شده تراریخته، سرطان‌زاست. یه حرفای دکترها و دانشمندانه، نه چی گناه. بعد در روایت دارد خدا گرانی را بر اونها مسلط میکند. دلار امروز چند بوده؟ داره میرسه به مرز 5 تومن، 7 تومن، داره میرسه به 5 تومن. حالا هی بالا بپرین پایین بپر، آقا بیارش پایین. دلار فروشارم که گرفته آقا پایین.
بابا بساط معصیت رو جمع کنید، امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه محقق شود، جلوی ولنگوازی ها باید گرفته شود، اونم از راه درست، نه اینکه اسید بپاشن تو صورت مردم. این میخواد مثلا معجبه بشه
دیندار بشه با این کار. کدوم پیغمبری کارو کرده؟
با مهر و محبت، با بیان حکمت فرامین خدا، با برگزاری کلاس های مفید، جلسات مفید، توجیهات لازم، اونم کار رو به اهلش باید بسپارن، نه نااهل بیاید برای مردم حکم خدا بگوید. وقتی همه چی از جای خودش تغییر کرد، نتیجه می شود همین. اما با همه اینا ناامید نباید بود. شما تو زندگی شخصی خودت، خودتو بازسازی کن، اعتقادت را، عملت را، اخلاقت را. مواظب بچه‌هات باش، نمازات سر وقت بخون به هر قیمتی شده، هر روز دعای عهد را بخوان با امام زمانت پیمان ببن، آقا جون من حاضرم شما رو یاری کنم، از خدا بخواه اجعلنی من الذابین عن، خدایا مرا جزو کسانی قرار بده که با چنگ و دندان با همه وجود از امام زمانشان دفاع میکنند. خب حضرت میان کمکت میکنن، مشکلاتت حل میکنن. جوونه خودش برای من تعریف کرد، گفت حاج آقا من پا منبر تو یاد گرفتم رفتم کربلا جز برای امام زمان دعا نکنم، و رفتم و همین کارو کردم، با اینکه اولین بارم بود میرفتم کربلا و با اینکه چندین حاجت مهم داشتم، اما دندون رو جیگر گذاشتم تحت قبه منوره سید الشهدا فقط برای امام زمان مکرر در مکرر دعا کردم. برگشتم مرز، خوابیدم تو مرز، خواب دیدم که من رفتم بالا گنبد امام حسین، دارم گنبد امام حسین رو تمیز میکنم. بعد مدتی خودم رو تو حرم امام حسین دیدم، یک پیرمرد نورانی، حالا حبیب بوده، سلمان بوده، کسی دیگه بوده من نمیدونم، یه پیرمرد نورانی دیدم، منو در آغوش گرفت، بوسید، به من مرحبا گفت، گفت بارکلا با این کاری که تو کردی برگردی تهران، تمام حوائجت را خدا میده. در واقع او زنگ زده بود به من تعبیر خوابش رو بپرسه. گو یعنی چی؟ چه خوابی من دیدم؟ گفتم این که بالا گنبد بودی، داشتی گنبد امام حسین رو تمیز می‌کردی، تو با این کارت که رفتی تو حرم امام حسین جز برای امام زمان منتقم خون امام حسین دعا نکردی، فقط برای امام زمان دعا کردی، غبار غم و اندوه و غصه رو از چهره امام حسین برطرف کرد. اون پیرمرد احتمالاً حبیب ابن مظاهر بوده، به تو بشارت داده، به خاطر این کار و ایثاری که کردی برگردی تهران، خدا همه حوایج رو بهت میده. گفت آجا همینطورم شد، من بیان که برای خودم یک دعا کنم برگشتم تهران، خدا منو به همه حوایجم رسون. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، والله خدا شما را زنده می کند اگر به فرامین خدا و رسول خدا و اهل بیت عمل کنید.
بگو یا ابن الحسن شب شنبه و شام جمعه است، امروز روز انتظار شما بود، از صبح منتظر بودم، ناله کردم، گریه کردم، دعا کردم، ولی خبری نشد. مولای یا مولای مولای یا مولای مولای متا ترانا ما و نرانا متا ترانا و نرانا وقد نشرت لواء النصر ترى اترانا نحف بك وانت تهم الملام آقا میشه یه زمانی بر ما بگذرد که ما پروانه وار گرد شب وجودت را بگیریم جان ناقابلمون و فدای تو کنیم از همه دنیامون در راه نصرت و یاری شما بگذریم بی تو در زندگیم رنگ خدا نیست که بین عشاق چو من بی سر و پا نیز گلیز با غم دوری تو سوخته و ساخته یبل الازم با غم دوری تو سوخته و ساختم اثری از چه بر این سوز و نوا نیست که نیمه شب وقت مناجات بگویم با خیش گویی یا قلب تو از بند رضا نیز گلی آقا با عملم با گناهم دل شما رو شکستم نمک رو زخم دل شما پاشیدم کاری کردم که شما رو از خودم ناراضی کردم حالا چه گلم از من راضی بشی آقا من گناهکارم و آلوده قبول از قبول ها تو هم همراه این شاهد اقرار کن روایت داره اگه یه بنده یه گناهکاری بیاد در خونه خدا یا ولی خدا اقرار به گناهش بکنه با همو اقراری که میکنه خدا گناه او رو میبخشه من گناهکارم آلوده قبول از قبول اما آقا بی محلی زکریمان که روان نیز گلیز
عادت کریمان این نیست که وقتی یه گدایی میاد در خونه شون بهش بیمحل نیکنه. آقا امروز در زیارت روز جمعه شما خوندیم انت کریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافت والاجار فاضفنی و اجرنی. شما کریمی و کریم زاده، منم میهمان شمایم و شما میزبان منی. آقا از من بزیر من پناهنده به شمایم، به من پناه بده آقا. بی جهت ناز طبیبان نکشم، چون دردم درد هجرست و به جز وست دوان نیز که نیست. طبیب ما توی آقا، بیا همه دردا رو مخصوصا درد هجران و دوری خودتو مداوا کن. مولا مولای یا مولای، هر کجا روز زده ام، هر کجا روز زده ام، آب رویم را بردن. هیچ کس غیر شما فکر گدا نیست که ولی آقا منو ببخش، در دعا فکر گرفتاری خود بودم و بس. تا عشق چشمم جاری میشه، تا میرم کربلا، تا میرم مشهد الرضا، تا نیمه شب یه عشق خوفی از خدا میریزم، اول حاجت خودم از خدا میخوام. از شما غافلم، در دعا فکر گرفتاری خود بودم و بس. یاد تو در دل ما وقت دعا نیست که نیست. تو غریب و تنها و بیاور مانده ای. غرق دنیا شده را جام ولایت ندهم، غرق دنیا شده را جام ولایت ندهم. راه ما راه انتظار و دعا نیست که نیست. اما اونی که به ما امید میده این دو سه بیت خاک بقی، خاک بقی خبر از چادر خاکی داره. آی مدینه رفته ها، شما یه مقدار احساس بیشتری دارید، مخصوصا اونایی که کوچه تنگ و تاریک بنی هاشم رو دیدن. خاک بقی خبر از چادر خاکی دارد، با وفاتر کسی از مادر ما نیست که نیست. آقا جان، بهر درمان پریشانی این نوکرها چاره ای دو سفر کرب و بلا نیست که نیست. آقا بیا امشب ما رو یاری گل برو مادرت خوب ناله بزنیم. از زمانی که شنیدم در آن کوچه چه شد، آقا برکلا این حالت آزاد بگذار، یه نهیبی به نفست بزن، بگو بیچاره گریه گل برو شب تنهایی، برو شب اول قبره، شاید فاطمه بیاد یه سفارشی بکنه، مهدی زهرا بیاد زیر بال تو بگیره. از زمانی که شنیدم در آن کوچه چه شد، داغی سیلی از این سینه جدا نیست گلی. هر وقت میبینم یه بانوی تو کوچه به زمین میخوره، به یاد اون لحظه ای میفتم که اون نامرد با لگد به سینه فاطمه به خدای تعبیر امام صادقه تعبیر من نیست، فرف صحاب رجله بعد این جسارت بود که زیلی به روی فاطمه زد. مادرم دیده به راه است بیای مهدی، هنوز استخوان سینه مادر شکسته، هنوز صورت مادر کبود. مادرت دیده به راه از بیای مهدی، پشت در ناله آمد که کجایی مهدی، آخ بمیرم. امام صادق میفرماید اون چنان وسط کوچه به مادر ما لگد زد که مادر رو زمین افتاد، از درد به خود میبیجید و میناد.
آی خانومایی که این حالات رو یه مقدار درک می کنید، فاطمه یه طفلی هم به همراه داشت، شاید حسن هفت سالش هم همراه مادر بود.
من نمیدونم وسط کوچه بر این بانو چه گذشت، با زحمت خودشو جمع کرد تا بلند شد، به خدا امام صادق میفرماید ثم لطمها فکأنی انظر الی قرط فی اذنها حین نغفل، یعنی این آمد اون چلو سیلی به روی مادر ما زد که گوشواره در گوشش شکست و به زمین افتاد. وای مادرم، آخ بمیرم. این یه بار بود که به روی فاطمه سیلی زد، یه بار دیگر رو خدا نامد در اون نامه‌ای که برو معاویه نوشته تعریف میکنه، میگه معاویه جات خالی بود وقتی رفتم با لگد در رو باز کردم، فاطمه با یه وجهی مقابل من آشکار شد که چشمای من پوشیده شد. نور چهره فاطمه به او اجازه نداد نگاهی کند. اما نامرد یه تعبیری داره، به خدا اگه این تعبیر رو درک کنی جا داره از غصه بمیری. اگه کسی امشب از غصه یه این مصیبت بمیره، من سرزنشش نمی کنم، بهش حق میدم. نامرد خودش می نویسه فصفقت و صفقتن علا خدهی ها. عرب لفظ صفقه رو می دونی کی به کار می بره؟ وقتی این دو دست رو به هم می زنه یه صدای ازش بلند می شه. میگه اون چنان با دو دست به دو طرف صورت فاطمه سیلی زدم که صداش تو فضا تنینم گر. و گوشواره از گوش فاطمه بزن. وای مادر. وای زهرا.